ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. بر اثر جاری شدن سیل در 9 استان ایران دست کم 2 تن جان باختند. حسن روحانی میگوید نه عربستان مشکل ایران و نه ایران مشکل عربستان است. زمین لرزه 6.4 ریشتری جنوب ژاپن را لرزاند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. امروز در جریان جاری شدن سیل در چندین استان ایران دست کم 2 تن جان خود را از دست دادند. مناطق مختلف استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، کردستان و آذربایجان شرقی در ساعات پایانی چهارشنبه و امروز شاهد بارش شدید باران و وقوع سیل بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا حجم آب در سد دز به 40 برابر حد معمول رسیده، اما این سد ترک بر نداشته، هرچند سیل پل شناور رود دز را از بین برده است. در استان لرستان یک قطار از ریل خارج شده و راه آهن ایران نیز اعلام کرده که خط آهن شمال به جنوب کشور تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. سازمان هواشناسی کشور پیشبینی کرده که باد و باران شدید در نقاط زیادی از کشور تا روز جمعه فردا ادامه خواهد داشت. یک زمین لرزه قدرتمند به بزرگی 6.4 ریشتر امروز در شهر ماشیکی در جنوب غرب ژاپن رخ داد. تا کنون گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است. به گزارش سازمان هواشناسی ژاپن این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است و فعلا خطر وقوع سونامی وجود ندارد. شبکه تلویزیونی NHK ژاپن به نقل از مسئولان آتش نشانی گزارش داده که تکانهای ناشی از این زمین لرزه آنقدر شدید بوده که میزها و صندلی‌های آن اداره واژگون شده و پنجره‌ها آسیب دیدند. برخی از ساختمان‌های بتونی نیز ترک خوردند. حدود 20% از بزرگترین زمین لرزه‌های جهان در ژاپن رخ می‌دهد، اما به دلیل ضد زلزله بودن ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها خسارات ناشی از این زمین لرزه‌ها در مقایسه با باقی نقاط جهان محدود است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در 13 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول گفت که نه عربستان مشکل ایران است و نه ایران مشکل عربستان. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این سخنرانی که نمایندگان 58 کشور عضو سازمان در آن حضور داشتند، تعصب، خشونت ورزی و اختلافات در جهان اسلام را گرفتاری اصلی این کشورها خواند و سیاست تهران را گسترش وحدت امت اسلامی دانست. در پی حمله برخی از نیروهای بسیج به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد و کشته شدن شماری از زائران ایرانی در مناطق مراسم حج پارسال، روابط تهران و ریاض تیره شده است. در نشست اخیر سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز حضور دارد. و اما در همین خصوص، 13 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که از امروز در ترکیه آغاز به کار کرده، وزیر امور خارجه ایران به پیشنویس بیانیه این اجلاس اعتراض کرده است. نشست‌های کارشناسی وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی طی روزهای گذشته برای تدوین دستور کار این اجلاس برگزار شده بود. شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به ترکیه سفر کرده است، روز پنجشنبه در بدو ورود به محل برگزاری اجلاس از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مورد استقبال قرار گرفت. 13 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با شعار اتحاد و همبستگی برای عدالت و صلح با حضور بیش از 30 نفر از سران و مقام‌های ارشد کشورهای عمدتاً مسلمان نشین طی روزهای پنج شنبه و جمعه در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسن روحانی قرار است پس از این اجلاس یک روز هم به منظور گفتگوهای دو جانبه با همتای ترک خود در این کشور سپری کند. حسن روحانی روز پنج شنبه طی سخنرانی خود در این اجلاس گفت: اگر صدها میلیارد دلار از ذخایر و منابع امت اسلامی به جای آنکه صرف رشد و اشتغال جوانان شود، به بهانه هراس‌های موهوم صرف پر کردن زرادخانه‌های نظامی شد و علیه یکدیگر به کار رفت، چگونه میتوان از وحدت سخن گفت و جوانان را به رعایت اصول کرامت و برکت اسلامی متقاعد کرد؟ رئیس جمهوری ایران تصریح کرد نباید از اجلاس سازمان همکاری اسلامی که به نام وحدت برگزار شده است هیچ گونه پیامی که به تفرقه در میان امت اسلامی دامن بزند برخیزد و هر حرکت تفرقه افکنانه ای بی اعتبار است. خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه 25 فروردین ماه به نقل از منابع مطلع خبر دادند که محمد جواد ظریف پیشنویس اعلامیه اجلاس سران کشورهای اسلامی را برخلاف روح همبستگی اسلامی و در راستای منافع اسرائیل دانسته است. پیشنویس این اعلامیه در جریان نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در اسفند ماه سال گذشته در جده تدوین شده و هیئت ایران به دلیل صادر نشدن ویزا از سوی دولت عربستان سعودی امکان حضور در این نشست را پیدا نکرده بود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، در مورد این بیانیه و موضع ایران به رادیو فردا میگوید:
در راستای تنشی که بین تهران و ریاض وجود داره، به خوبی دیده شد که عربستان سعودی از ابزار دیپلماسی سازمانی برای فشار روی جمهوری اسلامی استفاده کرده. برای مثال در شورای همکاری خلیج فارس و سپس در اتحادیه عرب، حزب الله لبنان رو به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کردن. اما در این سازمان کنفرانس اسلامی که مرکب از 57 کشور اسلامی جهان هستش، اگر چنین بیانیه بیرون بیاد در محکومیت حزب الله و همچنین اشارات تند و تیزی که نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه، در برهم زدن روح دوستی و برادری و موضوعاتی از این قبیل که در بندها گنجانده شده، اگر این بیرون بیاد، ضربه بسیار تند و تیزی هستش از سوی عربستان، به این معنا که توانسته رأی جهان اسلام را علیه جمهوری اسلامی برای خودش کسب بکنه. به گمان قوی من اعتقاد دارم که چنین بیانیه‌ای با همین متن بیرون خواهد آمد. تصور این که شاید از اندکی توش تغییر ایجاد بشن برای من بعید هستش، به دلیل اینکه پروسه تصویب چنین بیانیه‌هایی به این گونه است که ابتدا در اجلاس کارشناسی و سپس در اجلاس وزرا و بعداً در اجلاس سران تصویب میشه. با توجه به اینکه اجلاس سران اجلاس کارشناسی نیست و به صورت تشریفاتی میان و می نشینن و چکش می زنن و یک به یک بیانیه ها رو به تصویب می رسونن، دیگه اونجا جایی برای چک و چونه زدن نیست.
پیش از این نیز شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود در فهرست گروه های تروریستی خود قرار داده بود. این اقدام پس از حمله به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران و قطع روابط دو کشور صورت گرفته است. موضوع سوریه و یمن، بحران لیبی، افغانستان و تنش های اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان از دیگر مسائلی است که سران کشورهای عمدتا مسلمان نشین سازمان همکاری اسلامی به آن می‌پردازند. سازمان همکاری اسلامی با عضویت 57 کشور دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است. نشست این سازمان هر 3 سال یک بار برگزار می‌شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش رسانه‌های ایران، بودجه 5 نهاد نظامی کشور در لایحه بودجه سال جاری کمی بیش از 15% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
نمایندگان مجلس ایران چهارشنبه هفته جاری در ادامه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 95 بودجه دفاعی ایران را تا سقف 3500 میلیارد تومان افزایش دادند. همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه دیگر بانک مرکزی را موظف کردند تا تمام وجه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از انقلاب را به ردیف‌های مرتبط با بودجه دفاعی ایران واریز کند. در مجموع بودجه 5 نهاد نظامی کشور در لایحه بودجه سال 95 کمی بیش از 15% رشد پیدا کرده است. احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید که بررسی و اختصاص بودجه دفاعی در مجلس معمولاً در چند مرحله صورت میگیرد.
در مورد بودجه دفاعی بخشی از بودجه جاری دستگاه‌های نظامی هست، مانند بسیج، سپاه و وزارت دفاع. بخشی از بودجه‌ای هست که اونها بابت برنامه‌هاشون پول می‌گیرن. یک سری بودجه‌ام هستش که به هر حال بودجه عمرانی دستگاه‌های دفاعی میشه. یک بخشی از بودجه دستگاه نظامی در ایران بودجه شرکت‌هایی هست که زیر نظر دستگاه‌های نظامی اداره میشه. بخشی از اونها ممکنه به هر حال از همین شرکت‌هایی که زیر نظر وزارت دفاع هستن تامین بشه. حتی بخشیش ممکنه به نوعی محرمانه باشه، مثلا بخشی از بودجه موشک ایران ممکنه به نوعی محرمانه باشه که ممکنه در به هر حال در قالب بودجه نخواد وارد شه و از طریق دیگری تامین بشه.
سایت اقتصاد نیوز در تفکیک بودجه اختصاص یافته به نهادهای نظامی ایران در لایحه بودجه سال 95 آورده که بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح 13%، بودجه ستاد مشترک ارتش و سپاه پاسداران حدود 16%، بودجه سازمان بسیج 5.5% و سرانجام بودجه وزارت دفاع کمی بیش از 20% نسبت به سال 94 افزایش پیدا کرده است. حسین آریان کارشناس نظامی ساکن لندن معتقد است در بودجه دفاعی سال 95 ایران تناسبی بین بودجه اختصاص یافته به ارتش و سپاه وجود ندارد.
ارتش با توجه به شمار پرسنلی رو که داره به ویژه در نیروی زمینی به مراتب بالاتر از سپاه پاسدارانه. سپاه پاسداران استعدادش حدود 125 هزار نفره، یعنی نیروی زمینیش، دریاییش و هواییش، ولی بودجه بسیار بالایی رو بهش اختصاص میدن. به اضافه این که سپاه پاسداران درآمد بسیار سرشاری از فعالیت‌های اقتصادیش داره، ولی ارتش واقعا در حاشیه قرار گرفته.
در سالهای اخیر موضوع حضور نهاد سپاه پاسداران در طرح‌های مهم اقتصادی ایران مورد بحث برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای بوده است. چگونگی هزینه کرده درآمدهای ناشی از حضور شرکت‌های وابسته به سپاه در طرح‌های کلان اقتصادی محور یکی از همین بحث‌ها قرار داشته است. احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی:
به جز شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع، برخی از شرکت‌ها و نهادها زیر نظر سپاه پاسداران و یا حتی بسیج هستند که مشهورترین اونها طبیعتاً قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران هست. معمولاً سود و درآمدهای این شرکت‌ها در بودجه لحاظ نمیشه، یعنی اینها یک چیزی مازاد اون رقمی هست که اینها از بودجه دولت دریافت میکنن و به هر حال سود این شرکت ها هم طبیعتاً یا ممکنه صرف امور جاری سپاه و بسیج بشه و یا در طرح‌های توسعه نظامی استفاده بشه.
محمد رضا محسنی ثانی رئیس کمیته امور داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفته است که مجلس در تلاش است تا سهم بودجه دفاعی به 100% افزایش پیدا کند و تا 5% از بودجه عمومی کشور در سال 95 به حوزه دفاعی اختصاص داده شود. حسین آریان کارشناس نظامی معتقد است به رغم افزایش بودجه نظامی ایران در سال 95 این رقم در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار پایین است.
اگر به آمار و ارقام مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مراجعه بکنیم، بودجه ایران حدود بین 10 تا 12 میلیارد دلار تغییر میکنه، ولی بودجه امسال در واقع یه مبلغی حدود 1.4 میلیارد بهش اضافه میشه به بودجه دفاعی ایران. اما اگر بخوایم مقایسه بکنیم این بودجه را با بودجه کشورهای همجوارمون با عربستان سعودی، بودجه این کشور بیش از 80 میلیارد دلاره. چندین برابر بودجه ایران. ما داریم فقط از نظر کمی به این مسئله نگاه میکنیم، مقایسه کیفی اون یک پارامترهای دیگری رو داره.
مؤسسه پژوهشی صلح بین الملل استکهلم در گزارش جدید خود میگوید 5 کشوری که بیشترین هزینه های نظامی را در سال 2015 داشتند آمریکا، چین، عربستان سعودی، روسیه و بریتانیا بودند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد افزایش بودجه نظامی ایران در لایحه بودجه سال جاری. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.